أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة بعدي 12 نقيبا كلهم من قريش. شب هفتم ماه محرم الحرام، ایام حزن و اندوه آل الله، ان شاء الله خدای متعال در این دنیا توفیق زیارتشان و در اون دنیا توفیق شفاعتشان را روزی کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو که از دیشب آغاز کردیم در این مجلس محترم بر اساس وعده‌ای که سال گذشته داشتیم، بحث امامت بود. عزیزی تذکر دادن که مقداری سطح گفتاری بحث رو پایین تر بیاریم تا استفاده بیشتر باشه. واقعش من تلاش خودم رو می کنم، منتها گاهی وقتا خود سطح مطلب بالاست. مثلا فرض کنید اگر ما بخوایم در این مجلس بحث جبر و تفویض رو مطرح کنیم و بحث امر بین الامرین رو، من مکرر گفتم بحث امر بین الامرین به یقین به مراتب سنگین‌تر از نظریه نسبیت انیشتین. خب نظریه نسبیت انیشتین نظریه ایست که خود نظریه سنگینه، هر کارش میکنیم سنگینه. مباحث امامت هم بخشیش وقتی غور میکنیم و درونش وارد میشیم از سنگینی خودش برخورداره. تلاشم رو خواهم کرد به روانترین بیان بازگو کنم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. داشتیم مقدمات بحث امامت رو خدمت سروران عرض میکردیم. یکی از مقدمات این بحث این است که ما باید 5 واژه را بازخوانی کنیم اگر میخواییم بحث امامت را خوب بفهمیم. این 5 واژه رو باید بازخوانی کنیم. واژگان عبارتند از واژه نبوت، واژه وصایت، واژه ولایت، واژه خلافت و واژه امامت. نبوت، وصایت، ولایت، خلافت و امامت، این 5 تا کلمه رو باید در عرف دین، نه در عرف دیکشنری، نه در عرف لغت عرب، در اصطلاح دین معناش رو بدانیم. اما نبوت، نبی به کسی گفته می شود که با خدا توسط وحی به معنای عام ارتباطی ویژه دارد. انبیا که تعدادشون رو طبق روایتی مرحوم شیخ صدوق در خصال 124,000 دانسته، همه هشان از رأس تا ذیل کسانی هستند که یه ارتباط ویژه‌ای با خدا دارند به نام وحی. طبق روایاتی که شیعه نقل کرده ما 5 گونه وحی داریم، 5 گونه پیغمبر داریم. اما پنج گونه پیغمبر، یک پیغمبری که فقط برای خود و خانواده خود پیغمبر است، محدوده پیامبری او خود و خانوادش، دوم خود و خانواده و شهرش، سوم خود و خانواده و شهر و اطراف شهر. قرآن کریم راجع به بعضی از انبیا فرمود و ارسلناه الی 100,000 او یزیدون، ما فرستادیم فلان پیغمبر رو به 100,000 نفر، گستره نبوتش خانواده و شهر و اطراف. چهارم پیغمبری که برای همه مردم پیغمبر است، اما به صورت موقت دین اون نسخ می شود، مثل ابراهیم، مثل موسی، مثل عیسی. و پنجم پیامبری که برای همه مردم پیامبر است و دین او هم نسخ نمیشه، خاتم است. خاتم است یعنی پایان بخش سلسله انبیاست. این پنج نوع پیغمبر، چه این که وحی به معنای عامش پنج گونه است، وحی اصطلاح خاص هم داره، اما معنای عامش ابتدا اونطور که باز در روایات ما آمده از رؤیای صادقه شروع میشه. انبیا خوابهاشون خواب صادقه است. بعد از القای در قلب، این که مطلب به اونها الهام میشه، در دلشون میفتد، شروع میشه. گاه وحی با تکلم با خداست و کلم الله موسی تکلیما، موسی با خدای متعال سخن گفت، شد کلیم الله، خدا با موسی سخن گفت، شد کلیم الله. چهارم گاهی وحی با فرو فرستادن ملک است، فرشته میاد که رأس فرشتگان نازل کننده و جبرئیل امینه، و لذا ما در مسجد النبی، خدا انشالله روزیتون کنه، اون زاویه ذریح مطهر که روبروی باب جبرئیله، مقام جبرئیله، اونجا مستحب به انسان دو رکعت نماز بخواند و یه دعایی داره. در اون دعا خیلی از حضرت جبرئیل تعریف شده به عنوان کسی که ملک موکل وحی الهی است بر انبیا. و پنجمین نوع وحی، وحی است که ما از او تعبیر میکنیم به تجلی ذاتی، یا وحیی که در ارتباط فنای فلاح و اون ارتباطی که هیچ واسطه ای دیگه بین خدا و بین پیغمبر نیست صورت میگیرد. جبرئیلی در کار نیست، ارتباط مستقیم، که این معنای پنجم اصطلاح خاص وحی هم هست، یعنی گاهی وحی گفته می شود به اون ارتباط مستقیم. بگذاریم، این در ارتباط با واژه نبوت. آمدیم سراغ واژه وصایت. پیامبران وقتی از دنیا می رفتن وصی داشتن. سر این وصایت هم این بود، از پیغمبری تا پیغمبر دیگر دین خدا الگو میخواست، یک مبلغ میخواست، دو هادی میخواست، سه این سه عنصر هدایت، الگو بودن و مبلغ دین بودن احتیاج به کسی داشت. این کس در نبود انبیا اوصیایند، جانشینان انبیایند. وصی، وحی به او صورت نمیگیرد به معنای خاص. یعنی چی؟ یعنی تکلم خدا با او نیست. معنای سوم، فرشته هم بر او نازل نمیشه. معنای چهارم، ولی رؤیای صادقه دارد، الهام قلبی دارد، و چون به مقام کمال رسیده تجلی ذاتی هم هست، یعنی بیواسطه هم با خدا در ارتباطه، ولی خدا به او فرشته نمیفرسته. پیغمبر سلام الله علیه که از دنیا رفتن، امیرالمومنین داشتن جنازه رو غسل میدادن و دیگران داشتن در سقیفه توطئه میکردن، حضرت در قسل رسول خدا یه جمله‌ای دارن شیرین، فرمودن جانم فدای تو، لقد انقطع به موتک ما لم ینقطع به موت احد. تو کسی هستی که با رفتن تو چیزی از آسمان قطع شد که با رفتن هیچ کس قطع نشده، و او وحی آسمانی است. یعنی دیگه کسی که ملک بر او نازل بشه بخواد وحی آسمانی رو بیاورد، نه این نیست. آمدن ملک تمام شد با رفتن رسول خدا، چه اینکه تکلم خدا این هم با وسیع انجام نمیشه، اما رؤیای صادقه، اینکه الهام قلبی یا اون تجلی ذاتی و مقام فنا و مقام مخلصین، این البته در مورد اوصیا هم هست. تعداد انبیا رو 124,000 گفتن، اما از تعداد اوصیا ما خبری نداریم. من گشتم ببینم روایتی، خبری، چیزی. یه جمله از مرحوم شیخ حسن علی نخودکی داریم که ایشون در جایی نوشتن شاید در برابر هر یک پیغمبر ما 10 وصی و ولی داشتیم. من نمیدونم آیا ایشون مستندی داشته یا صرف یک حدسیست که ایشون فرمودن. قهرن اگر مستند داشته باشه ارزشمنده. طبیعتاً اگر این مطلب درست باشه ما در کنار 124,000 پیغمبر 1,240,000 وصی پیغمبر خواهیم داشت. فقط شما پیغمبر ما رو در نظر بگیرید، 12 وصی دارد. اول سخن روایتش رو خوندم، الائمه بعدی 12 نقیبا کلهم من قریش. از روایاتی که اهل سنت در صحاح خودشون نقل کردن و در تفسیر او فرو ماندند و بزرگانشون تصریح کردن که این ما روایت رو نتونستیم تطبیق کنیم، نتونستیم مستاقیابی کنیم، این روایت که پیغمبر فرمود امامان بعد از من 12 و همه از قریشه. اینا شروع کردن به شمردن، ماندن چه کنن. بعضی ها گفتن ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاویه و یزید و آمدن جلو، یعنی یزید شد از امامان. بعضی دیدن این گوشش وای جوری که نمیشه، گفتن ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن ابن علی، چون امام حسن 6 خلافت کردن. بعد دیگه یزید رو ول کردن، گفتن معاویه و معاویه هم گفتن. بعد آمدن عمر ابن عبدالعزیز، باز ول کردن ول کردن، آمدن متوکل. یعنی ماندن چه کنن در تفسیر این روایت. این روایت نبوی که هم شیعه نقل دارد هم سنی، فقط و فقط بر مذهب اهل بیت و بر مذهب شیعه اثناعشری منطبقه، که الائمه من قریش، الائمه بعدی 12 نقیبا کلهم من قریش. بگذاریم. پس وصی پیغمبر کسی است که جانشین پیغمبره، انشاءالله خواهیم گفت میرسیم، که ما معتقدیم وصایت مثل نبوت امر آسمانی است. یعنی اگر الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، الله اعلم و حیث و یجعل وصایته، خدا میداند وصی موسی کی باید باشه، وصی عیسی کی باید باشه، وصی پیغمبر ما کی باید باشه. علتش رو هم عرض خواهیم کرد. آمدیم سراغ واژه خلافت. ما در بحث واژه خلافت باز یک اختلاف اساسی با برادران اهل سنت داریم. ما میگیم خلافت مساوی است با وصایت. وصی پیغمبر خلیفه اوست، خلیفه پیغمبر وصی اوست. اما اهل سنت چنین معتقد نیستند. چون به وصایت معتقد نیستند، قهرن خلافت رو هم جور دیگه معنی میکنن، که حالا به نظریه اهل سنت میرسیم. اونا معتقدن هر کس رسید به قدرت خلیفه است، به هر وسیله‌ای که رسید، کودتا کرد، با خونریزی رسید، با بیعت عامه مردم رسید، با بیعت خواص و به تعبیر خودشون اهل حل و عقد یعنی فرهیختگان رسید، اجماعی صورت گرفت، قبلیه وصیت کرد، مثل اینکه معاویه وصیت کرد یزید خلیفه باشه، مثل اینکه ابوبکر وصیت کرد عمر خلیفه باشه. میگن راه‌های مختلف داره، هر کس به قدرت رسید این خلیفۃ الله و خلیفۃ رسول الله. ما میگیم نه، ما میگیم خلافت مساوی است با وصایت، اگر کسی وصی و جانشین خلیفه هم هست، اگر نه نه. آمدیم سراغ واژه چهارم، ولایت. ولایت یعنی چی؟ ولایت در فرهنگ شیعه یعنی یک انسانی در مسیر تکامل اونقدر بالا بره بالا بره بالا بره که به جایی برسد که بین او و خدای متعال حجابی باقی نماند. شاید بهترین تفسیر برای ولایت تفسیر راقب در مفردات قرآنه. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمودند راقب اصفهانی در کتاب مفردات قرآن کاری در حد اعجاز کرده، اینقدر این کتاب متقن نوشته شده. راقب در مفردات نوشته الولایه والولایه سیرورت الشیئین شیئا واحدا به حیث لا یکون و بینهما ما لیس منهما. ولایت یعنی دو چیزی چنان به هم نزدیک بشند که هیچ حجاب و فاصله‌ای بینشون نمانه. اگر یه انسانی توانست به جایی برسد که بین او و بین خدایش هیچ حجاب و واسطه این نباشد، به این میگیم ولی الله. الحمدلله، خدا رو شاکریم، مقام ولایت مقام اختصاصی نیست، به این معنا که این معنای از ولایت به یقین در انبیا اوصیا ائمه هست، اما ویژه اونها نیست. یعنی ممکنه یک عاشق راه خدایی مثل مرحوم الله حسین قلی همدانی، مثل مرحوم آقای قاضی این مسیر رو طی کنه و به مقام ولایت برسه. برای عزیزانی که اهل تحقیق و دقتند، مرحوم علامه طباطبایی کتابی دارن به نام رسالت الولایه. استاد ما حضرت آیت الله جوادی عاملی این کتاب رو مفصل به فارسی شرح کردن. خود ایشون می‌فرمودن علامه طباطبایی سه تا زندگی نامه دارد. زندگی نامه اول یک خودنگاشته، یک صفحه است، اگر جستجویی کنید میبینید در اینترنت هم آمده. خود آقای طباطبایی وقتی مشهور شدن از همه ی عالم برای ایشون نامه مینوشتن که آقا ما شما رو نمیشناسیم، خودتون رو تعریف کنید. ایشون در دو صفحه خودنگاشتی دارد، زندگی خودش رو نوشته، یک زندگی نامه. فرمودن دومین زندگی نامه آقای طباطبایی شاگردان ایشون، گفت به شاگرد نگاه کن، استاد رو بفهم کیست. شما نهج البلاغه رو که میبینید میفهمید رسول خدا یعنی چی. وقتی متعلم اینه، معلم دیگه کیست؟ شاگردان آقای طباطبایی، مرحوم شهید مطهری، مرحوم شهید بهشتی، حضرات آیات جوادی، حسنزاده، مصباح، اینایی که الان داری میبینی، خود مقام معظم رهبری پیش از آقای طباطبایی فلسفه خواندن. فرمودن این شاگردان زندگی نامه دوم علامه طباطبایی است. بعدشون میفرمودن ایشون یک زندگی نامه سومی دارد برتر و او همین رسالت الولایه است. عمقی که این رسالت الولایه داره در المیزان هم دیده نمیشه. اصلا آقای طباطبایی که ان قدم به قدم مکشوفات، مشاهدات، صیادی های خود رو به رقم و به قلم کشیده، مسیری رو که با ریاضت رفته از نجف، سهله ها، کوفه ها، پیاده روی های بین سهله و کوفه، این رشد روحی و معنوی رو ایشون به قلم کشیده با زبان برهان و با زبان قرآن و سنت. من به خصوص به جوانترها، تحصیل کرده ها توصیه میکنم این شرح فخیم حضرت آیت الله جوادی رو بر رسالت الولایه بگیرید و بخوانید. ایشون اونجا این مطلب رو اثبات میکند که ولایت به این معنا بر همه انسان ها ممکنه. شما هم میتونید، من هم میتونم، زنان هم میتوانن، مردان هم میتوانن. راه رسیدن به قرب الهی به گونه‌ای که بین آدمی و بین پروردگار هیچ حجابی باقی نماند و انسان پای بر فرق فرقدان بنهد، پای بر فرق فرشتگان بنهد، بر هیچ کس بسته نیست. راه هم راه مشخصی است، همون راهی است که اسمش رو امروزه تعبیر میکنیم به سیر و سلوک. خب همه انبیاء الهی ولی الله، همه اوصیاء الهی ولی الله، فرقشون با آقای قاضی با آقای ملا حسین قلی همدانی چیه؟ انبیاء و اوصیاء یه چیز موهبتی دارند به نام نبوت، به نام وصایت. بزرگان ما که به مقام کمال رسیدن این موهبت رو نداره. آقای قاضی نبی نیست، وصی هم نیست، ولی ولی هست. و به خاطر این که همین موهبت رو فاقده، احتمال سهو در او هست، احتمال نسیان در او هست، احتمال خطا در او هست. ولی وصی این چنین نیست، ولی این چنین نیست. امام زمان هزار و چند سال عمر کرده، دریغ از یک مکروه، نه یک حرام، دریغ از یک ترک اولا، دریغ از یک خلاف مروت مطلقا، چون وصی پیغمبره، چون حجت خداست. اما یک کسی که با زحمت به مقام ولایت میرسه، اگر هم نوعی عصمت اختیاری پیدا کنه، ولی سهو و نسیان و خطا و اینها از اون ممکنه صادر بشه. در حقیقت همه این چهار تا واژه رو توضیح دادیم، برسیم به واژه پنجم. نبوت رو گفتیم، وصایت رو گفتیم، خلافت رو عرض کردیم، ولایت رو گفتیم، رسیدیم به مقام امامت. موضوع بحث این شبهای ما از ادله‌ای که ما در مذهب در کافی، در کتاب‌های دیگر، در خود قرآن کریم داریم به دست میاد مقام امامت از او چهار تا بالاتره. یعنی از نبوت بالاتره، از وصایت بالاتره، از ولایت بالاتره، از خلافت بالاتره. یه مقام عجیبی است، کنهش هم برای ما معلوم نیست. نبوت مرحوم علامه طباطبایی میفرماید حقیقت شما نمیفهمی. ایشون از وحی تعبیر میکند به شعور مرموز. ببینید ما انسان ها 7 نوع ادراک داریم، 7 نوع آگاهی داریم، 7 نوع دریافت و فهم داریم، اما همه در این 7 نوع دریافت شریک نیستن. 1 ما ادراک حسی داریم، الحمدلله همه این ادراک رو دارن. حالا کوره یه نوعش رو نداره، حالا کره یه نوع ادراک حسی رو نداره، ولی معمول انسان ها دارن، میشنون، میبوین، لمس میکنن، ادراک حسی است. 2 ادراک خیالی داریم. من الان چشمم ببندم، شما تو ذهنم، این ادراک خیالی است، اینم همه دارن. 3 ادراک وهمی داریم، وهم به معنای فلسفی، نه معنای عرفی. 4 ادراک عقلی داریم، 5 ادراک سلوکی داریم، 6 ادراک عرفانی داریم، 7 ادراک وحیانی داریم. این ادراک 7 مخصوص انبیاست. اینو آقای طباطبایی میگه شعور مرموز. چیه؟ نمیدانیم. حقیقتش بر ما معلوم نیست. ما وحی رو نمیتونیم آنالیز کنیم، ما پیغمبر رو قوی ترین شترها نشسته، وحی که بر اون نازل میشه شتر میخوابه، تو خانه نشسته وحی که بر اون نازل میشه بدن عرق میکنه، پیغمبر وا میره، پیغمبر ولو میشه، بن استخوان ها درد میکنه، که اصطلاحا در علوم قرآنی بهش میگن برهاء الوحی، سنگینی وحی. نمیفهمیم چی شد، نمیگیریم. اینم دیگران گزارش کردن، نه اینکه پیغمبر در اون حال خودش گزارش کرده باشه. خب اگه وحی و نبوت رو خوب نفهمیدیم، به طریق اولا ما مقام امامت رو خوب نمیفهمیم. یه شخصیتی مثل حضرت ابراهیم که قرآن کریم یه جمله‌ای درباره او دارد، درباره هیچ کس این گونه جمله ندارد. بعدتون نیاد این جمله رو بگم، شاید قبلا هم از من شنیدید. خدای متعال در قرآن کریم راجع به ابراهیم می‌فرماید انسان‌ها دو دستند، در یک تقسیم بندی، یه تقسیم بندی ثنائی، انسان‌ها دو دستند. می‌فرماید انسان‌ها یا ابراهیمی‌اند یا منگل، نیمخل، نترس بگو خل. هر انسانی ابراهیمی نیست منگله، مشکل داره. آیه اینه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. الان من به شما بپرسم آقا سفیه یعنی چی؟ میگی آدم کم عقل. اینه دیگه، سفیه این آدم کم عقل. لذا در فقه ما هم احکامی داره، اگه آدمی سفیهه یعنی نمیدونه پولشو چجور خرج کنه، میگه حق نداری پولشو بدی دستش. آدم سفیه رو باید پولشو دیگران براش خرج کنن، چونی بلد نیست، آتیش میزنه به مالش، کم داره، منگله، نیمخله. فرمود انسان اگر ابراهیمی بود که هیچ، اگر نبود سفیه، خله، منگله. نص آیه است و من یرغبو، چه کسی اعراض میکنه ان ملت ابراهیم، از آیین ابراهیم، الا من سفه نفسه، مگر کسی که سفیه، نفسشو به سفاهت کشنده. یعنی اینقدر این آیین آیین درخشانی است، ولذا پیغمبر ما خاتم النبیینه اما ابراهیمی است. پیغمبر ما جزء پیامبران ابراهیمی است. حالا این ابراهیم با این مقام که اگر من به دنبال اون نباشم، در منطق قرآن من سفیهم، همین آدمی که رفته حج، هر کاری کرده من باید انجام بدم، شیطون رو سنگ زده منم باید سنگ بزنم، اونجا کپش کشته منم باید گوسفند بکشم یا گاو بکشم یا شتر بکشم، هفت دور دور خونه خدا چرخیده منم باید بچرخم. حالا خدا رحم کرده هفت دور چرخیده، هفتاد دور چرخیده بود جگار میکردی، پا برای آدم نمیمود. حالا اگر کپش نیامده بود، واقعا اسماعیل رو ذبح کرده بود و خدا فرموده بود همه ی انسان ها بیان منا، برن تو کوه فرزند پسرشون رو ذبح کنن، به نظرم علی میموند و حوزش. من یکی که مسلمان نبودم یقین. خب این ابراهیم، منطق قرآن اینه، میگه ما کی بهش مقام امامت دادیم؟ 30 سال پیغمبره، 7 تا امتحان پس داده که یکی از این امتحانها ذبح اسماعیله. اینا که انجام شد، حالا مقام امامت رو به او اعطا کرد. خب این مقام خیلی برتر از نبوته. لذا اگر بخوایم نسبت سنجی کنیم، آیا هر پیغمبری امام است؟ نه خیر، اکثر انبیا امام نیستن. چه اینکه آیا هر امامی پیغمبر است؟ نه خیر، ائمه 12 گانه ما امام هستن اما پیغمبر نیستن. یه کسی هم مثل رسول خدا، مثل ابراهیم، هم پیغمبره هم امامه. ولی این رو میدانیم که مقام امامت در فرهنگ قرآن کریم و در فرهنگ روایات نبوی و در فرهنگ روایات شیعی به مراتب از مقام نبوت بالاتره. به مراتب. حقیقتش هم بر ما دقیقاً مشخص نیست. حقیقتش هم بر ما دقیقاً معلوم نیست. که این که حقیقت وحی بر ما معلوم نیست. نبایدم ناراحت باشیم. میلیاردها مجهول انسان دارد. اینم روش. میلیاردها مبهم تو زندگی ما هست. اینم روش. یه پزشکی به من میگفت. میگفت ما تا دردهای کمر مثلا سین و درد رو بازشناسی کردیم. مینویسیم یک دیسک. دو سه چار ای سی تا. بعد 31 ان یعنی چی؟ یعنی صدها درد کمر داریم کسی هم نمیفهم عاملش. نمیدونی. جایی بر نمیخوره. گفت یه منبری بود 70 تا پله داشت. چون قدیم که بلنگو نبود. آخون میرفت بالای منبر صدا بپیچه که مردم بشنوه. 70 تا پله داشت. ابن جوزی رفته بود بالای منبر 70 تایی شروع کرد صحبت کردن. یکی از پای منبر یه سوالی کرد. تصورش این بود که کأن روحانی بعد همه مسائل رو بدانه. ابن جوزی گفت نمیدانم. سوال دوم گفت نمیدانم. سوال سوم گفت بلد نیستم. گفت تو که بلد نیستی 70 تا پله رفتی بالا؟ گفت خاک بر سر این 70 تا پله به خاطر علم منه. به خاطر جهلم باشه 7000 تا پله لازم برم بالا. 7000 تا پله میخواد. یه عزیزی ما داشتیم میگفت زمان شاه من جلوی دانشگاه تهران داشتم راه میرفتم. یه دانشجوی جلوی منو گرفت. حاج آقا سلام علیکم. گفتم علیکم السلام. گفت حاج آقا اپیستمولوژی یعنی چی؟ خب نمیدونم. گفت کاپیتالیسم یعنی چی؟ اون موقع اینا خیلی مرسوم بود. خب نمیدونم. گفت سوسیالیسم یعنی چی؟ گفتم من نمیدونم. گفت پس این چی رو سرت گذاشتی؟ از دوستان شوخ ماست اصفهانی الاصل. شو میگفتم من عمامو برشم گذاشتم سرش. گفتم بگو انکان از ذکر و کل انسا و الانسا کل خونسا یعنی چی؟ گفت نمیدونم. گفت 4-5 تا از این عبارات بلغور کردیم. گفت نمیدونم. گفت مرد حسابی. منم تو رشته خودم به اندازه خودم تلاش کردم، زحمتی کشیدم. مگه قرار هر کسی همه چی بداند؟ ما اون اوائلی که میمیدیم هیئت محبین موفق بودیم تو فلتای دانشجویی من استراحت میکردم. میومدن عزیزان دانشجو میرفتن. به جد شما قسم من بعضی از رشته ها رو اسمشو نشیده بودم. اینقدر رشته های دانشگاهی متنوعه. طبیعیست علم گسترده است. علم متنوعه. نباید توقع داشت همه کس همه چیز بداند. نه. باید به متخصص رشته مراجعه کرد و از او گرفت. برگردم سر اصل مطلب. حقیقت مقام اقامت برای ما معلوم نیست. ما از خواص و آثارش میفهمیم عجب مقامی است. از اون خواص و آثار میفهمیم. وگرنه حقیقت مقام امامت برای ما مشخص نیست. امام حتما ولی الله. عرض کردم هر ولیگی امام نیست. اما امام حتما به مقام ولایت، یعنی به اون درجه نهایی از ارتباط و تقرب به خدا رسیده. علاوه بر این فضیلتش بر سایر اولیا اینه که امام الاولیاست. بزرگ اولیاست. چرا امام الاولیاست؟ چون مقام امامت داره. و این موهبتی است. مقام نبوت موهبتی است. مقام امامت موهبتی است. یعنی در طول عالم از آدم تا خاتم بشر نتوانسته یه فرمولی کشف کنه که اون فرمول رو من به کار ببرم خدا بگه تو پیغمبر. یه فرمولی کشف کنه، اون فرمول رو من به کار ببرم، خدا بگه تو امام. نه، موهبت گتره نیست. میدانیم موهبت های الهی بی علت نیست، اما اون علت ها دقیقا برای ما مشخص نیست. حدس هایی میزنیم. تو دعای ندبه مطالبی گفته شده: من بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنيه. زهد در دنیا تأثیر داره. خلوت با خدا 40 روز 40 روز، رفتن تو قاره حرا، تو جبل النور نشستن تأثیر داره. اینا هست، اما فرمولش برای بشر کشف شده نیست. موهبته. ولذا امام ولیست که امام الاولیاست، به خاطر اینکه علاوه بر این که مقام ولایت دارد، مقام امامت دارد. نکته دیگر از دیدگاه ما، حقیقت توحید و ولایت یکیست. حقیقت توحید و ولایت یکیست. استاد ما مرحوم علامه تهرانی کتابی دارن 18 جلد به نام امام شناسی. جلد 5 این کتاب حتما باید خوانده بشه. خود ایشون می‌فرمودن خواندن جلد 5 از نان شب بر مسلمان واجب تره. خیلی خوب اونجا بحث ولایت رو ایشون گستردن. ولایت و توحید یک حقیقته. یعنی باطن ولایت توحیده، ظهور توحید ولایت. خدای متعال اونگاه تجلی می‌کند، اولین جلوه و برترین جلوه او مقام ولایت. که این که حقیقت ولایت اهل بیت و اولیا چیزی جز توحید نیست. اصلا ولی الله یعنی کسی که به مقام توحید رسیده. از توحید افعالی شروع کرده، آروم آروم توحید صفاتی، توحید اسمایی، بعدم خدا بهش توفیق داده به توحید ذاتی رسیده. یه انسان موحده، یه انسانیست که توحید رو ذوق کرده و چشیده. چون بذارید راحت بهتون بگم، 99% ما مردم مشرکیم. آیه قرآن ها و ما یؤمنو بالله، چی؟ آیه این بود دیگه، به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه اکثرشون مشرکن. یا در آیه دیگه فرمود یا ایها الذین آمنو، آمنو ای مؤمنین، بید ایمان بیارید. اینشون میده شرک، مخصوصا شرک خفی، بسیار بسیار عجیبه. روایات وقتی خواسته تشبیه کنه، تمثیل کنه که ما بفهمیم، فرموده در یک شب تاریک تاریک تاریک، روی یک سنگ سیاه سیاه سیاه، یک مورچه سیاه 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 در حال حرکت باشه. کی میفهمه؟ روی یک سنگ سیاه سیاه در یک شب تاریک تاریک، اللیلت ظلما تاریک، از صخرت سماء سودا، بعدم یه نمله، نمله سودا، این در حال حرکت باشه، کسی نمیفهمه. شرک بسیار در وجود ما ریشه دارد. شرک خفی، نه شرک جلی. مغفورم هستا، یعنی بهشتی هستیم. این شرک انسانو به جهنم نمیبره. اگه این شرک میخواست انسانو جهنمی کنه، گفت گر حکم شود که مست گیرد، در شهر هر آن که هست گیرند. ولی انسان به خدا هم نمیرسه. این دوتا مطلبه. به بهشت میرسه، با حورالعین هست. جنات من لبن، جنات من عسل، درست، انهار من عسل. ولی خدا، ولی خدا شدن، باید تمام شرک های خفی کنار گذاشته بشه. همه نوشتن، نوشتن ساعت های آغازین و ساعت های پایانی روز عاشورا، جنیان آمدن، ملائکه آمدن، ملک مأمور باد آمد، ملک مأمور زلزله آمد، ملک مأمور باران آمد، همه اینها آمدن خودشونو به امام حسین عرضه کردن. اختیارم با حضرت بود. اراده می کرد حسین ابن علی، کار دشمن تمام بود. اصلا نیاز به ملک نداشت، با یه اراده تصرف می کرد. فرزندان سید الشهدا اشاره کردن به شیر روی پرده، از سه نفر از ائمه نقل شده سلام الله علیه، یکی امام حادیث جلوی متوکل اشاره کرد به شیر روی پرده، دو کلمه گفت، اسد الله خذ عدو الله، یک کلمه. یعنی متوکل ساحر آورده، امام هادی میخواد نان برداره، نان میاد بالا، میخواد بگیره میره پایین، با سحر داره نان رو حرکت میده. یه نگاه تندی امام هادی به او کردن، با امامت بازی میکنی؟ یه نگاه کردن به شیر روی پرده، اسد الله خذ عدو الله، این شیر آمد پایین شد مجسم، اینو خورد. نوشته تا 40 روز متوکل تب کرده بود، گلاب بروتون خودشو خراب میکرد تا 40 روز. خب اینا اینجوری هن، اما چون در توحید به سر میبرن، جمله شون همان است که شما در لحظات پایانی شنیدید، امام حسین زیر خنجر دشمن چه فرمود؟ الهی رزن برضا، صبرن علی بلائک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک. اینه که حسین ابن علی است با اون مقام ولایت، این تسلیمشه و این صبوریشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب فرزند خورد سال سید الشهداست. معمولاً بچه ها چون خیلی رقیق القلبن زود جواب میدن، زود پاسخ میدن. اینکه علی اصغر سید الشهدا مشهور شده به باب الحوائج الالله مال همینه. به نظرم ما هنوز مشکل جا داریم. میخواید بیاد جلو بعد من ذکر توسل کنم. اللهم صل و سلم علی القائم المؤمل، اللهم صل علی. بیان یه چند قدمی جلو که دیگه بعد دو مرتبه نخواهید برخیزید. والعدل المنتظر و حفه به ملائکتک، اللهم منصره و انتصر به و انصره نصرا عزیزا. تمام کسانی که مقتل علی اصغر رو نوشتن، حضرت علی اصغر رو با یک پسوند نام مبارکش رو ذکر کردن و او با کلمه رضیع یعنی شیرخوار، که حالا بین ما مشهور شده که 6 ماهه بود. معنی 6 ماهه بودن اینه که حضرت علی اصغر از اول کربلایی است، یعنی یا بین راه به دنیا آمده یا یه مدت اندکی قبل از حرکت امام حسین از مدینه. اصلا از اول حسین نیست. خیلی هم ابا عبدالله این بچه رو دوست داره. این که در لحظات آخر یاد میکنه و برمیگرده، با اینکه قبل از رفتن خداحافظی کرده، بچه ها رو دیده، این مال اون دلتنگی ابا عبداللهه که میاد در خیمه یا اختا ایتونی به ولدی رضیع حتی اودعه، مال این دلتنگیست. مادر این بچه هم خیلی دوست داره، هم رباب رو حضرت خیلی دوست دارد، هم علی اصغر. و عجیب این محبت طرفی نیست، یعنی در میان همسران ابا عبدالله، خیشاوندان ابا عبدالله، هیچ کس هم مثل رباب سید الشهدا رو دوست نداره. همه مقاتل نوشتن بعد از عاشورا این خانم 1 سال از زیر آفتاب تو سایه نیامد. 1 سال این صورت پوست انداخته بود، سیاه شده بود. یکی دو بار امام سجاد به رباب عرضه داشت خانم بس دیگه بیاید داخل، فرمودن خودم دیدم بدن حسین تو آفتاب. یک سال غذای پختنی نخورد، گفت خودم شاهد بودم حسینم گرسنه بود به میدان رفت. این محبت طرفینی است. همه رفتن، یعنی هیچ کس نمانده. امام علیه السلام هم یه مبارزه‌ای کرده و دو مرتبه برگشته، آمد در خیمه، یا اختا ایتونی به ولدی الرضیع، زینب جان اون کودک خردسالمو بیار یه بار دیگه ببینم. من امسال نوه خردسال از دست دادم، خدا به من توفیق بده بتونم. بچه رو آوردن دادن دست بابا. طبق نرخ نقل برخی از مقاتل، وضعیتی سید و شهدا از این بچه از تشنگی دید. امام حجت خداست به هم ریخت، امام حسین به هم ریخت. اونی که تعریف کردن گفتن علی اصغر تلوی میکرد، یعنی این زبان رو دور این لب دو جور نقل شده مقتل. یه نقل این است که امام حسین علیه السلام همونجا دم خیام حرم بچه رو گرفت. وقتی بچه رو به این حال دید، هوس کرد اول بچه رو ببوسه. مقاتل نوشتن هنوز لب ابا عبدالله به صورت علی نرسید. امام حسین علیه السلام دیدیم گردن آویزان شد، چه پیش آمد؟ خدا لعنت کنه هر مله رو. در قیام مختار وقتی می رسیدن خدمت امام سجاد در مدینه، آقا مختار داره چه می کنه؟ حضرت یه جمله می فرمود، می فرمودن هر مله زنده است؟ چه کرده با در دل اهل بیت علیه بست؟ مقاتل نوشتن بچه رو داد به زینب کبرا، دست رو زیر این خونهای گلو گرد. سه کار کرد، مقداری از این خون رو به آسمان پاشید، پایین نیامد، کجا رفت خدا می داند. مقداری از این خون رو به قنداقه علی مال. مقداری از این خون رو به سر و صورت خودش. کن قرار بر این است که رباب چیزی نفهمه، رباب متوجه نشه. بعضی ها نوشتن آرام آرام آمد پشت خیمه، بچه رو میخواد دفن کنه، صدای آمد محلم محلا. یبن الزهرا جمله هم یک کلمه بود. حسین جان یه بار دیگه میخوام بچه‌مو ببینم. علی رو در حال سلامت دیدم، در حال شهادتم میخوام ببینم. امروز خانواده شهید حجاجی چه حالی داشتن، با اینا مصاحبه میکردن. به من گفتن از بدن این شهید 7.5 کیلو استخوان برگشته، یعنی سوزاندن این جسد رو. روبا ورزه داشت، یبن رسول الله درست شما امامی، اما منم طاقتم زیاده، میخوام بچه‌مو ببینم. امام حسین عبا رو کنار زد، دستتو بیار بالا، سه مرتبه بگو یا حسین.